رو وهب باشیم، چی میشه هم رکاب هر رو وهب باشیم، برای تو تو روزه ها جون به لب باشیم.
شبتون بخیر دوستان گرامی، امیدواریم که توی این شبهایی که داریم بهش نزدیک میشیم تا پایان سفر همه عزاداریاتون انشالله مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. در ادامه یه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که تا لحظات دیگه با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. بعد از زمزم احکام انشالله 4:20 دقیقه با صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:55 دقیقه خواهیم رفت. 5:10 دقیقه هم عرفان اسلامی رو تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. بعد از این برنامه 5:40 دقیقه با پارسایان همراه شما علاقمندان خواهیم بود. 5:50 دقیقه زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد. 6 بامداد با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی در برکرانه فرات همراه میشیم. 6:30 دقیقه مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم و 6:45 دقیقه هم با مهربان باشیم با شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم که با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم 17 دقیقه.
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته یک عینک مخصوص شنا را در آشغال‌های کنار دریا که معمولاً موج آب آنها را می‌آورد پیدا کردم. استفاده کردن از آن درست است یا خیر؟ ایشون مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می‌کنند.
اشیایی که انسان پیدا می‌کنه و از پیدا کردن صاحبش کاملاً مأیوس شده، باید اون شی یا قیمتش رو به فقیر صدقه بدیم از طرف صاحبش و در اینجا بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه هم گرفته بشه.
اگر نمازگزاری بعد از انجام نماز قسمتی از تربتی را که روی آن سجده کرده بخورد، طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال گفتند:
خوردن خاک حرام هست مگر تربت مخصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام، اونم در فرضی که استشفا و شفا به اون متوقف باشه.
لطفاً بیان کنید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای کاشتن ناخن چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
ناخن مصنوعی که آب زیرش نمیره، این مانع رسوندن آب به عضو وضو و غسله. برای وضو و غسل این باید برطرف بشه، اگرچه ممکنه موجب صرف هزینه بشه، باید وقت براش بگذاریم، شاید یکی دو ساعت وقت نیاز داشته باشه، یا نیاز ممکنه به صرف هزینه باشه، برای برداشتنش بریم به همون آرایشگر مراجعه کنیم که حالا بخواد با یه ترفند اون رو برداره، و همچنین برداشتنش ممکنه یه مقداری برای این خانم سخت باشه، یه مقدار زحمت براش داشته باشه، اینا رو باید تحمل کنه و ناخن رو برداره و وضوع معمولی بگیره، و در این صورت وضوع جبیره یا غسل جبیره باطله و کفایت نمی کنه. بله، یه وقت ممکنه برداشتن این ناخن حرجی باشه. مثال میزنم، شخصی خانمی فرض کن ناخونش به طور کلی از بین رفته، برای اینکه این پانسمانی روی این پوست جای ناخون باشه، میان به جای پانسمان کردن یه ناخون مصنوعی رو اونجا براش میذارن که جلو ضربه زدن به ضربه خوردن به این پوست نازک رو بگیره، و اگر برداره دچار مشقت میشه، پوست ممکنه کنده بشه و خونریزی کنه و این دچار حرج بشه. در این صورت تا زمانی که برداشتن این ناخن حرجیه، وضو و غسلش جبیره‌ایه. موقع شستن اینجا که رسید، باید دست تر روی ناخن بکشه و شستنش هم کافی نیست. اما زمانی که حرج برطرف شد، حالا به شکلیه که دیگه از این به بعد برداشتن ناخن دیگه حرجی نیست، از اون به بعد باید برداره، و اگر بر نداشت از اون به بعد وضو و غسلش اگر جبیره ای انجام بده باطله.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
عزیز شنونده نوشته: من به یکی از دوستانم 4000 تومان بدهکار بودم، ولی تا چند روز بعد که میخواستم طلبش را به ایشان بدهم، این شخص از دنیا رفت. حالا تکلیف من در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال را این گونه گفتند:
خب شما بدهکار اون مرحوم هستین و لازمه که این بدهی رو به وارث او برسانید. حالا اگر سالها از این قضیه گذشته و اون 4000 تومان سالیان گذشته امروز دیگه ارزش سابق رو نداره، خب در مراجعه به ورثه اون دوست مرحوم شما میتونین با اونها مصالحه کنین و به هر مبلغی که با هم توافق کردین ذمه شما بری میشه. اما در این حال اون چی که به عنوان تکلیف بر ذمه شما هست، همون 4000 تومانی است که بدهکار بودین و همونو لازمه به ورثه ایشون رسیده به اونها بپردازید.
اینجانب حدود 10 سال است که توفیق خدمتگزاری آستان مقدس حضرت صامد الحجج امام رضا علیه السلام رو دارم و فاصله منزل من تا مشهد 50 کیلومتر است. بنده هفته 1 مرتبه این راه را می روم. آیا نمازم را باید به صورت کامل بخوانم یا شکسته؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
نماز شما شکسته است. هفته 1 بار میرید مشهد از خانتون، 50 کیلومتر هم که میگید فاصله هست. نماز شما شکسته است. و کسی رو سفر محسوب نمیشید شما.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته من بعضی موقع در نماز سرفه میکنم و خلط از گلوم بیرون میاد، آیا مجازم با دستمال پاک کنم و به نمازم ادامه بدم و نمازم در این صورت مشکلی نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتواگ حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتن:
البته مشکلی نداره، میتونید که اخلاط سینه رو با دستمال در حین نماز پاک بکنید، هیچ اشکالی نداره و موجب برهم زدن نماز حساب نمیشه. البته خب متناسب هست که هنگامی که شما دارید این کار رو میکنید و حرکاتی رو انجام میدید در حال قرائت نباشید، ساکت بشید و این اخلاط رو تمیز که کردید بعداً به قرائتتون و اذکارتون ادامه بدید.
اگر کسی غسل به عهده داشته و فراموش کرده و با همین وضعیت نماز خوانده، حالا تکلیفش چیست؟ لطفاً فتواگی حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
بعد از این که غسل رو انجام داد، با طهارت واقعی نمازهایی رو که در زمانی که غسل به گردنش بوده خونده باید دوباره بخونه، اگر وقت گذشته قضا و اگر هنوز وقت باقیه ادا کنه و دوباره نمازها رو اعاده کنه.
پسرم 2 سال است که ورشکسته شده و با عروس و فرزندانش در منزل من زندگی میکند که کل خرج و بدهی ایشان 30 میلیون تومان بوده. در ضمن عروس هم از سادات هستند. این جانب مبلغ 10 میلیون خمس بدهکارم، آیا مجازم که این مبلغ را به اینها بدهم یا خیر؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره خواستند و معظم الله این گونه فرمودند:
بله، در صورتی که نیاز داشته باشه می توانید به اون که ساداته بدید خمسو، اما به مقدار نیازش.
کسی که روزه نمیگیرد و پول هم برای پرداخت کفاره ندارد، تکلیفش از نظر شرعی چیست؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
کسانی که روزه عمدی میخورن معصیت کارن و اینا گناه مرتکب میشن، باید توبه کنن، قضای روزه هاشونو بگیرن و اگر قضای روزه از ماه رمضان اولی که بعد از ماه رمضان که روزه رو خوردن تا ماه رمضان بعد قضای روزه رو نگرفتن، یه دونه کفاره تأخیرم بدن و علاوه بر اینها اگر روزه خاری عمدی بوده، باید کفاره روزه خاری عمدی هم بپردازن. کفاره روزه خاری عمدی یا 60 روزه است برای هر روز که حداقل 31 روزش باید پی در پی باشه و 29 روز دیگه میتونه پی در پی باشه یا پراکنده. حالا این شنونده اگر پول کفاره میگه ندارم که مثلا 60 فقیر رو اطعام کنم، چون میتونه به جای 60 روزه 60 فقیر رو هم اطعام کنه، یا به هر کدومی 750 گرم مثلا برنج یا خرما یا کشمش یا ماکارونی یا گندم یا آرد گندم بده و باید خود جنس رو هم بگیره و به فقیر تحویل بده و به 60 فقیر جدا جدا. حالا اگر پول نداره، باید برای هر روزی که روزه رو خورده 60 روزه بگیره که اقلن 31 روزش پی در پی باشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مجازیم در ابتدای سال خمسی با خودمان قرار بگذاریم که اگر در انتهای سال خمسی پولی برای من باقی ماند، آن را از یارانه‌ای که دولت می‌دهد حساب کنیم؟ چون شنیدیم که به یارانه خمس تعلق نمی‌گیرد. لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای برای ما بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در این باره بیان می‌کنند.
یارانه یه نوع هدیه محسوب میشه و خمسش واجب نیست. اگر شما یارانه ها رو در طول سال جمع کنید و آخر سال که خمستون تعلق میگیره از اون یارانه های جمع آوری شده خمستون رو بپردازید اشکالی نداره، اما این که شما یارانه ها درون زندگیتون هست و با پولای دیگرتون مخلوطه، حالا آخر سال که شد بدون اینکه یارانه ها جدای از پولهای دیگرتون باشه بخواد نیت کنید که من آن چرا خمس میپردازم از یارانه ها باشه، نه این درست نیست و با این نیت جدا نمیشه، چه بسا یارانه ها در طول سال اصلا خرج شده و چیزی تش نمونده باشه. مشخص باید باشه که آیا آن چرا که دارم میپردازم این یارانه هست یا نه. بله از درآمدتونم اگر شما خمستون رو بپردازید اشکالی نداره، اما اگر تصمیم دارید از یارانه ها بپردازید باید یارانه ها مشخص باشه که اون پول یارانه ای که گرفتید کجاست و چجوریه جدا گذاشتید از اون بپردازید.
من از کرمان زنگ میزنم. من مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. یه حقوق مستمر بگیری از شوهرم میگیرم، حقوق از بانک ملی. این بعضی موقع یه اضافه میاد، بعضی موقع هم اصلا اضافه نمیاد، چون هر دفعه هم دکتر میرم مریضم 200,000 تومن پول نقصه هم میشه. خونه رم ندارم، تو خونه بچه هم زندگی میکنم. میخواستم نم آیا من از این میتونم خمس بدم، آیا به واجبه یا اینکه نه. میخواستم این سوال بکنم از آقای مکارم شیرازی.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
بعد اگر سر سال چیز اضافه از هزینه ها بیاید خمس به آن تعلق میگیره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
زندگی،
زندگی،
آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا.
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
سحر سکوت می شکند.
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما نیایشگران صبح و سحر، دلدادگان ربنا. در سحر دیگر از ماه صفر میهمان لحظه های معنوی شما خوبانیم در برنامه صبح نیاز.
یا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء
يا خالقنا يا رب.
هنگام نیاز است به پاخیز و به یاد آر، تا اوج دهی مرتبه روح و روان را. تنگ است مجال من و تو ای دل غافل، از دست مده فرصت عمر گذران را. تا دولت بیداری دلدار بیابی، برخیز و رها کن دل من خواب گران را. ای دوست، نماز است که آینه جان است، برخیز که آینه کنی خلوت جان را.
المقیت الوارث الصبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير.
4:55 دقیقه هنگام اذان صبح و لحظه طلوع خورشید 6:17 دقیقه خواهد بود.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید هر کس نسبت به نمازش کوتاهی کند، خداوند متعال برکت را از عمر و مال او بر می دارد و سیمای شایستگان را از چهرهش می زداید. هر کاری که انجام می دهد پاداش نخواهد داشت، دعایش مستجاب نمی شود، بهره ای از دعای نیکوکاران برای او نیست و هنگام مرگ با احساس خاری، گرسنگی و تشنگی از دنیا می رود.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
الهی سیدی
ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
إلهي پای به ریسمان معصیت گره خورده، با چراغ فساد خانه دل شده، چشم در آغوش ابلیس آرمیده و باز تو، زبان می چرخد و گزافه سر می دهد، سر فراز می شود و سرکشی می کند، قلب می تپد نبا یاد تو و باز تو، و باز تو رحمانیتت را نثار این موجود حقیر می کنی، نثار انسان زشت خو. الهی پیشانی تضرع را بر خاک نهادم، کبیر دستها را به سویت دراز کردم، چشمان توفانیم را به سمت افق تو دوختم و قلب شکستم را پینه زدم. مباد روزی که مرا از درگاه خود برانی، مباد روزی که نگاهت را از دلم برگیری و فریادهای یا رب یا رب مرا به باد بسپاری. الهی هزاران بار در بیراه قدم نهادم و اگر روشنی چراغ هدایت تو نبود نابود می شدم. الهی مجازات گناهانم را بکاه که من جسمی نحیف دارم و روحی رنجور.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا. یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
دوستان گرامی، شب زنده‌داری فواید و آثار بسیاری داره، از جمله اونها رسیدن به مقام محمود یعنی مقام شفاعت. از آثار دیگه شب زنده‌داری این هست که گناهان بخشیده میشه، رزق و روزی جلب میشه و رفع مشکلات و گرفتاری در دنیا هست. روشن شدن قبر، مونس انسان در تاریکی قبر در عالم برزخ، آزادی از آتش جهنم، عبور از پل صراط، ورود به بهشت و برخورداری از درجات عالی بهشت از فواید دیگه شب زنده داریه که امیدواریم به این کار نائل بشیم و توفیق داشته باشیم همه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانی
که همه درها بسته، مانده و رانده و دل خسته، مانده و رانده و دل خسته، بردر این خانه زنم.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره.